بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، سبسته صفحه 14، سطر 5. فهذا المثال الذي اورد و سائر و سائر الامثله ليس هو مثال ما یکذب به ترکیبه و الغرض، بل مثال ان شیخ تختلف و قال و ترکیبه و تفصیله. گفتم که ارسطو مثالی زده برای این باب سوم، چون تا حالا سه تا باب از مغالطه رو ذکر کردیم. یکی بابی که سببش اشتراک لفظی در مفرد بود، دوم بابی که سببش اشتراک لفظی در مرکب بود که ما اسمشو ممارات گذاشتیم، و چهارم هم مغالطه‌ای که باعثش ترکیب و تفصیل بود. ترکیب میکردیم صحیح بود، تفصیل میدادیم کاذب بود. این باب سوم بود. مثالی رو ارسطو برای باب سوم ذکر کرد که باب تفصیل و ترکیبه. اما گفتیم بعضی مفسرین کلام ارسطو این مثال رو مرتبط کردن به باب دوم که اشتراک در ترکیب حاصله و ما اسمشون مراء یا ممارات گذاشتیم. اما گفتیم که نحن لا نمنعه، لا یجب ان نمنعه، این تفسیر ما من نمی کنیم. بالاخره مثال قابلیت داره که برای باب دوم باشه، ولی ارسطو برای باب سوم مثال آورده، ولی این مثال قابلیت باب دوم رو داره. پس ما این تفسیری که بعضی ها کردن و با این تفسیر مثال رو مرتبط کردن به باب دوم، ما این تفسیر رو من نمی کنیم، ولی اینطوری می گیم که این مثال و سایر امثله‌ای که در این باب سوم تو کلام ارسطو آمده، اینها از باب ترکیب نیستند، ولی قابلیت دارند که از باب ترکیب باشند، ولی ارسطو به قصد ترکیب نبرده، یعنی به قصد این که مثال برای باب دوم بیاره باشه نبرده، و غرض رو اون ترکیب قرار نداده، غرض رو تفصیل و ترکیب قرار داده، یعنی غرضش باب سوم بوده نه غرضش باب دوم باشه، ولی این مثال برای هر دو باب قابلیت داره. بعد میگیم خب اگه این چنینه، خب ارسطو چرا محل شاهد مثال رو نگفت؟ اگه محل شاهد رو میگفت، خب ما میفهمیدیم که مربوطش کرده به باب سوم و مربوطش نکرده به باب دوم، مثال آورده و رها کرده. و چون مثال هم قابلیت دارد برای هر دو باب، این تحیل برای مفسرین پیدا شده که مربوطش کنن به باب دوم یا مربوطش کنن به باب سوم. این سوال از ابن سینا میشه. ابن سینا میگه ارسطو بر افهام خوانندگان تکیه کرده، گفته خب متوجه میشن دیگه منظور رو. من این رو تو باب سوم ذکر کردم، پس باید در باب مثال رو مربوطش کنم به باب سوم، و خودشون میفهمن، لذا احتیاجی نداره که من توضیح بدم. توجه کنید این که این مثال رو از باب سوم بگیریم آسون نیست، ولی اگه بخوام از باب دوم بگیریم خیلی راحته. به همین جهت مفسرین رفتن سراغ باب دوم. اگر این مثال به باب سوم کاملا مرتبط میشد، همونطور که باب دوم مرتبطه، دیگه ما نمیگیم ارسطو تکیه کرده بر افهام، باید تکیه میکرد، چون مثال راحت بود، احتیاج به توضیح نداشت. ولی این مثال احتیاج به توضیح داره، چون احتیاج به توضیح داره میگیم ارسطو اگر ذکر نکرد بر افهام اعتماد کرد. ببینید توضیحش همونست که دیروز اشاره کردن، اینجا ترکیب به این معنی نیست که دو جزء جمله رو جمع کنیم با هم مرکب کنیم، و تفصیل این نیست که دو جزء رو جدا کنیم، بلکه ترکیب به این معنی است که جمله رو، مجموعه جمله رو با بالقوه ترکیب کنیم، با کلمه بالقوه. تفصیل هم اینه که بالقوه رو تفصیل جدا کنیم، فصل بدیم از کل جمله. تا حالا ترکیب تفصیل اینطور معنی میشد، دو جزء جمله رو از هم جدا کن میشد تفصیل، دو جزء جمله رو به هم ببند میشد ترکیب. اما حالا ترکیب تفصیل داره جور دیگه انجام میگیره، بالقوه رو بیار میشه ترکیب، بالقوه رو بردار میشه تفصیل. این یک ترکیب تفصیلی است که ما باش خیلی آشنایی نداشتیم، بنابراین جا داشت ارسطو توضیح بده همونطور که ما توضیح دادیم، اما ارسطو در اینها اعتماد شده بر افهام و توضیح نداد. تا اینجا مطلب روشن. بعد این سینا در دنبال میگه که
جزء کجا میشه؟
بله؟
جزء یا جزء کجا میشه؟
متوجه نشده.
این ترکیب اطرافش اجزاش کجاست؟
اینو دیروز گفتیم که من به اعتماد دیروز ارسطو اعتماد کرد بر افهام، منم اعتماد کردم بر افهام دیروز. ببینید یه یکتوب داشتیم یه لایکتوب، این دوتا جز بودن. یکتوب درسته، لایکتوب هم درسته، بعضی انسان ها کاتب هم، بعضی انسان هم لایکتوب، این درسته. ولی میگیم که من لایکتوب فهوه یکتوب، کسی که بلد نیست بنویسه الان داره می‌نویسه. خب این کاذبه. بالقوه رو بیارید مرکبش کنید این جمله رو، نه جمله، نه یکتوب و لا یکتوب، مجموعه الذی یکتوب الذی لا یکتوب فهو یکتوب، این مجموعه رو اگه مرکب کنید با قوه درست میشه، اینطور میشه الذی لا یکتوب فهو بالقوه یکتوب. خب این درسته. قوه رو بردارید اینطور میشه الذی لا یکتوب فهو یکتوب، اون غلط میشه. پس تفصیل باعث غلطیه. تفصیل نه یعنی دو جزء از هم جدا کنید، بلکه یعنی بالقوه رو ازش جدا کنید. ترکیب هم نه یعنی دو جزء به هم بچسبونید، بلکه بالقوه رو به این دو جزء بچسبونید. پس ما مرکب رو درست کردیم، دو جزء رو کنار هم گذاشتیم، مرکب ساختیم. بعد از اینکه مرکب ساختیم، الذی یکتوفه و لا یکتوب درست کردیم، بعد از اینکه مرکب درست کردیم، حالا جای ترکیب و تفصیله. این جمله رو، نه جزءشو، این جمله رو یه بار با بالقوه ترکیب میکنیم، یه بارم بالقوه رو ازش میکنیم. با بالقوه ترکیبش کنید صادقه، ازش بالقوه رو فصل کنید جدا کنید کاذبه. پس تفصیل کاذب، ترکیب صادق. این دیروز گفتم
درسته. فقط این اجزایی که فرض میکنیم این اجزا تفصیل، نه اجزا مرکب، چون
اجزا
مرکب
الذي يكتب
بالقوه فهو يكتب. این اجزا مرکب، این اجزا مرکب.
نه ولی ببینید اشاره کردم، اشاره
کردم
این ترکیب با اون ترکیب دیگه فرق میکنه. ترکیبی که قبلا ما مثال زدیم، دو تا مثال زده بودیم، بلکه سه مثال زدیم. ترکیب اولی که مثال زدیم این بود که دو جزء مرکب، دو جزء را با هم جمع می‌کردیم ترکیب درست می‌شد، از هم جدا میکردیم تفصیل درست میشد. این یه مثال بود. در مثال دوم این کار نمیکردیم. در مثال دوم دو جزء جمع میکردیم، مرکب رو میساختیم، تموم شد. بعد که مرکب رو میساختیم، یه بار همین مرکب رو با بالقوه ترکیب میکردیم، یه بار از بالقوه جدا میکردیم، دیگه دو جزء مرکب اصلا مطرح نبود، یک تو بلا یک تو مطرح نبود. اونی که مطرح بود همین الذی لا یکتوفا و یکتو بودن، این جمله مطرح بود. وقتی این جمله رو یه بار ترکیب میکردیم با بالقوه، یه بارم تفسیر میدیدیم از بالقوه. این فرق میکنه به اونجا که دو جزء کنار هم بذاریم. ما در این مثال دوم اول دو جزء کنار هم میذاشتیم، مرکب رو میساختیم، یا به تعبیر دیگه جمله رو میساختیم. بعد که جمله ساخته شد، اون وقت یه ترکیب و تفصیلی درست میشدیم، نه اینکه دو جزء رو بیاریم ترکیب کنیم. دو جزء ترکیب میشد، تموم میشد. بعد که جمله درست میشد، اون وقت یه بار ترکیبش میکردیم با بالقوه، یه بار تفصیلش میدیدیم از بالقوه. ترکیب درست بود، تفصیل غلط بود. اینجوری ها مثال دوم با مثال اول فرق میشه. نه همه رو من در وقت خوندن توضیح دادم. مثال سوم هم مثل مثال دومه، شاید مثلا این مثال دومه، تمام اختلافات تو مثال دومه یا سومه که مفسر آمده این رو از قبیل این که ترکیب باطل میکند درست کرده، یعنی همونجور که شما فکر میکنید فهمیده. گفته یک توب یا لاک توب دو جزن هر دو صادقه، ولی وقتی ترکیبش میکنی میشه الذی لا یکتب فهو یکتب، میشه کاذب. پس ترکیب کاذب کننده است نه تفصیل. اینجوری تفصیل کرده. ابن سینا میگه که این تفصیل بد نیست، اینم قابله، یعنی میشه این کار بشه. ولی ارسطو این را اراده نشرده. میگه مگه اراده نشرده چه توضیح نداده؟ میگه اعتماد کرده و فهم مخاطبی. اونی که من گفتم اراده کرد که ترکیب با بلقوه و تفصیل از بلقوه بود، اونو ارسطو اراده کرده، مفسر متوجه نشده. این مثال رو برده به باب قبل که اشتباه در ترکیبه، در حالی که در باب ما اشتباه در ترکیب نیست، صدق در ترکیبه، اشتباه توی تفصیله. درست برعکس شده. این آقا باید کلام ارسطو رو تفسیر میشه، تفسیرش نمیگیم باطله، ولی مناسب جایگاهی که این مثال ذکر شده نیست، چون این مثال توی باب سوم ذکر شده. این آقای مفسر اینو تو باب دوم تفسیر کرده، جاش مناسب نیست، ولی مثال قابلیت هر دو داره. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه، حالا برسیم اینجا خود خارج رو کوتاه‌تر بگم بهتره. عبارت‌های خود سخته، مطلب خیلی آسونه همجوری توجه میکنم، ولی عبارت‌های زیادی سخته. صفحه 14 هستیم، سطر 5. فهذا المثال الذي اورده، اورده یعنی ارسطو، این مثالی که ارسطو ذکر کرده و سایر امثله، لیس هو مثال ما یک زباب ترکیب، مثال باب دوم نیست که ترکیب کذب میاره، اینجا ترکیب صدق میاره. نه ترکیب دو جز باشه، ترکیب دو جز کذب میاره، اما ترکیب مجموعه جمله باب القوه صدق میاره. و باب سوم اینه که مرکب صادق مفصل کاذبه. پس ما باید اینو درست کنیم، چون مرکب رو صادق کنیم. شما دارید مرکب رو کاذب میکنید، چون ترکیبی رو که درست میکنید ترکیب بین دو جزه، مرکب کاذب میشه. ما ترکیب بین اون جمله و بالقوه درست میکنیم که مرکب صادق میشه. ما مناسب باب داریم بحث میکنیم، شما مناسب باب بحث نمیکنید، اگرچه مثال رو درست دارین تفسیر میکنید، ولی مناسب باب نیست. لیسه و مثال اونجایی که یک ضرب ترکیب، مثال اونجا نیست، ولی جمله قابلیت داره، ولی مثال برای اونجا نیست. و هو الغرض، این هو الغرض توجه کنید، این مدخول منفیه، اشتباه گفتم، مدخول نفیه. این هو الغرض مدخول نفیه، یعنی میشه منفی. این چنین نیست که این مثال مثال ما یک ضرب ترکیب باشد تا غرض در این مثال کذب در ترکیب باشد که میشود غرض موجود در باب دوم. این مراد نیست. این توجه کنید، هو الغرض رو جداش نکنید از جمله قبل، بذارید نف که بر جمله قبل وارد شده بر هو الغرض هم وارد بشه. عبارت اینطور میشه، این چنین نیست که مثال برای کذب در ترکیب باشد و هو الغرض و کذب در ترکیب هم غرض باشه، اینطور نیست. بلکه مثال حال این است که شی این جمله قد تختلف و حال و ترکیبی و تفصیلی، حال ترکیب و تفصیلش اختلاف داره، در حال ترکیب می شود صادق، در حال تفصیل می شود کاذب. در مغالطه‌ای که باب دوم، این نکته رو دقت کنید توضیح بدم، این نکته که الان میگم به درد فردا میخوره. در باب ترکیب اصلا تفصیل مطرح نیست، ما میگیم ترکیب کاذبه، تفصیل میخواد صادق باشه میخواد کاذب باشه. در باب ترکیب ما ترکیب رو کاذب میبینیم، مغالطه تو ترکیبه. حالا تفصیل میخواد صادق باشه یا کاذب، اصلا به تفصیل کار نداریم. در باب سوم هم ترکیب مطرح هم تفصیل مطرحه، با هر دو سر کار داریم، که میخوام ترکیب رو صادق کنیم تفصیل رو کاذب کنیم. بعد این که عرض میکنه به در فردا میخوره، ما شاید امروز آخر وقت شاید فردا وارد اسم چهارم بشیم که بهش میگیم ترکیب القسمت. در ترکیب القسمت، ترکیب کاذب قسمت صحیحه، برعکس این باب سوم. باب سوم تفصیل ترکیب صادقه، تفصیل کاذبه. در باب چهارم برعکسه، تفصیل صادقه، ترکیب کاذبه. اینجا ایشون نمیگه تختلف حالت، اینجا نمیگه ترکیب صادق تفصیل کاذب، با اینکه این مراده، مطلق میگه، میگه اختلاف دارد حال ترکیب و تفصیلش. در باب دوم اصلا تفصیل مطرح نبود، ترکیب مطرح بود. در باب سوم و چهارم هم تفصیل مطرح هم و ترکیب. یک، در باب سوم ترکیب صادقه، تفصیل کاذبه. در باب چهارم برعکسه. اینجا ببینید عبارت رو طوری آورده که هم با سوم، هم با باب سوم بسازه، هم با باب چهارم. گفته اختلاف دارد حال ترکیب و تفصیل، نگفته کدومش صادق کدومش کاذب. این نکته که الان ازم کنه مهمه، که ایشون داره یه کار میکنه باب سه و چهار رو هم قاطی کنه. نمیدونم چقدر از ایده این کار کرده. تو قسم چهارم هم که وارد میشیم خیلی به نظر میسه پراکنده است. گاهی میره سمت باب سوم، گاهی میره سمت باب چهارم، گاهی هر دو رو با هم جمع میکنه. نسخه ها عجیبه، نسخه ها مختلفه. گاهی باب چهارم رو گفتن، گاهی باب سوم رو گفتن. یعنی یه تغییر خاصی تولید شده تو این باب سه و چهار. هم نسخه ها موجود مشکل دارن، هم خود ابن سینا که مثالا رو یه جوری گاهی میاد که هم باب سوم بسازن باب چهار. از همینجا شروع کرده به این خط، از همینجا. نگفته ترکیب صادق تفصیل کاذب که باب سومه، گفته اختلاف دارد حال ترکیب و تفصیل. حالا یه چی صادق یه چی کاذب، کدوم یه چی صادق من بیان نکرده. اگه ترکیب صادق باشد مال باب سومه، اگه تفصیل صادق باشه مال باب چهارم. ولی اینا رو با هم مخلوط میکنه. حالا میرسیم باب سوم، باب چهارم خیلی درد سر داره. عرض میکنم خود نسخه ها مختلفه. حالا ما این باب سوم صافش کنیم، بعد بریم باب چهارم توش گیر کنیم. این من گمان میکنم ابن سینا نمیخواد مخلوط کنه، میخواد باب سه و چهار رو به هم خیلی نزدیک کنه. همین عبارتی که اینجا بوده خیلی عبارت قشنگیه. حال تفصیل و ترکیب فرق میکنه، حالا هر جور شد، میخواد ترکیب صادق باشه، میخواد تفصیل صادق باشه. از همینجا داره زمینه رو فراهم میکنه که باب سه و چهار خیلی به هم نزدیکند. در اون دو تا باب، در این دو تا باب حال تفصیل و ترکیب با هم مطرحه، هم تفصیل مطرحه هم ترکیب مطرحه. حالا در یکی تفصیل کاذبه، در یکی ترکیب کاذبه، اون دیگه خیلی مهم نیست. لذا اگه یه جایی دیدی با هم باب سه و چهار مخلوط شدن مشکل نداره، خود ایشون در همینجا داره مخلوطشون میکنه. به این عبارت عرض میکنم قرین نمیشه ولی بعد. و اما الامثله التي تحتاج الیها لهذا الباب، این هذا الباب رو دقت کنید، پنج تا خط برید قبل، خطی که من دیروز خوندم، قد قیل فی هذا شیء آخر یوجب ان یکون هذا الباب. هذا الباب یعنی باب سوم، و باب المدا یعنی باب دوم. خب اینجا میگه حاضر باب، حاضر باب در اون پنج خط قبل معنی باب سومه. ابن سینا یه عادتی داره که این عادت خیلی به ما کمک میکنه. اگر مثلا یه جا گفت حاضر باب و بعد باب دیگه اشاره کرد گفت ذالک الباب، تا آخر بس حاضر باب اشاره داره به همونی که حاضر باب اول اشاره کرد، زالکل باب اشاره داره به اونی که زالکل باب اول اشاره کرد. دیگه این حاضر باب و زالکل باب رو عوض نمی کنه و این خیلی خوبه. با عبارتش مشکله، ولی این باعث میشه که به هم نریزه. اون حاضر باب از اول تا آخر هر دفعه گفت حاضر باب منظور یه چیزه، زالکل باب منظور یه چیزه، حاضر رو با زالک عوض نمی کنه. این قانونشه. کاش میکنم این خیلی به نفع ماست. یعنی به عبارت خودش مشکله، اگه بخواد اینم خرابشونه که دیگه خیلی مشکل تر میشه. اما در اینجا این مسئله مطرح نیست. حاضر بابی که الان دارم میخونم با حاضر بابی که در پنج خط قبل گفته شد فرق میکنه. اینجا دقت کنی، ول مثال و ان تختلف حال و ترکیب و تفصیلی. حاضر باب باید اشاره کنه به همین تختلف حال ترکیب و تفصیلی که باب سومه، همونطور که حاضر باب قبلی اشاره کرد به باب سوم. اما حاضر باب اشاره داره به باب دوم، چون ببینید تو عبارت گفت حاضر مثال الذی اورد و سایر الامثله لیس هو مثال ما یک زباب ترکیب. حاضر باب اشاره به اینجا داره، یعنی اگه کسی بخواد مثال برای این باب بیاره که باب دومه، باب مرا یعنی مماراته، بابیست که ترکیب درش کاذبه، کسی خواست مثال برای این بیاره باید کاری کنه که ترکیب کاذب بشه. در مثالی که ارسطو گفته ترکیب صادق کاذب نیست. و اما امثله ای که تحتاج تو الیها به این امثله لحاظر باب، یعنی برای باب دوم که باب ما یک زبای ترکیبه، فهیه ان یکون ترکیب فیها کاذب اندا صادقن، یعنی امثله ایست که فیها در این امثله ترکیب کاذب باشه نه ترکیب صادق باشه. و در این مثال اخیری که ما داریم درش بحث میکنیم ترکیب صادقه. پس این مثال هایی که اینجا آورده به درد باب دوم نمیخوره. برای باب دوم مثال هایی لازم است که ترکیبشون کاذب باشه. خب حالا تموم شد مثلا. مفسرین کلام ارسطو این مثال رو مربوط کردن به باب دوم. ابن سینا با توضیحی که داد مربوطش کرد به باب سوم. و اونطور که ما گفتیم چون مثال در باب سوم آورده شده باید یه جوری مربوط بشه به باب سوم که ما این کار کردیم. خب حالا چرا ارسطو توضیح نداد؟ چرا مثالی رو که هم میتونست به باب دوم مرتبط باشه هم به باب سوم، چرا این مثال رو ایشون توضیح نداد، مرتبطش نکرد به باب سوم؟ چرا رهاش کرد چه مفسر اشتباه کنه؟ این فهمد که والمعلم الاول اول فی ذلک علی الافهام، اعتماد کرد فی ذلک، یعنی در تشخیص این که مثال مال کدوم بابه، اعتماد کرد به الافهام. گفت خب مخاطب میخونه میبینه مثال مربوطه به هر دو باب میتونه باشه، ولی من مثال تو باب سوم گفتم، پس اگه تو باب سوم گفتم مثال مال باب سومه. این کسی که میخونه اینو میفهمه که مثال به باب دوم مرتبط نکنه، اگر چه قابلیت داره که باب دوم مرتبط بشه. بعد ایشون میگه که الا ان هذا الامثله، این مطلبی بود که میخواستم از خارج بس کنم، گفتم طولانی میشه بزنش در بعد. ایشون میگه این مثالی که ارسطو زد و مربوطه به باب سومه، اینو با تکلف میشه مربوطش کرد با باب دوم. میتونیم طوری تعبیلش ببریم که کس بیاد تو ترکیب، چون تو باب دوم کس تو ترکیبه، در باب سوم صدق تو ترکیبه. میتونیم این مثالا رو طوری درشون تصرف کنیم که کس رو تو این مثالا ببریم تو ترکیب و مثال رو مرتبط کنیم به باب دوم. ولی ما کراهت داریم از اینکه این کار رو بکنیم. ابن سینا میگه ما کراهت داریم نمیکنیم. مفسرین این کار کردن، بعضی مفسرین، ولی ما این کار نمیکنیم. چرا؟ چون میبینیم این مثال تو باب سوم زده شده، پس معلوم میشه ارسطو مثال برای باب سوم آورده، اگر چه قابلیت داره برای باب دوم. دیگه ما مرتکب تکلف نمیشیم. تکلف همینه، تکلف یشیش همینه که مثالی رو که در باب سوم زده شده ما برگردیم به باب دوم. خب ایشون از باب دوم فارغ شد، وارد باب سوم شد، مثال تو باب سوم میزنه، معلوم نداره که برش گردونیم به بابی که از او فارغ شده. در باب دوم مطلب گفت، مثالم زد، حالا وارد باب سوم شده، تو باب سوم مثال برای باب دوم بزنه. خب این خیلی تکلفه. الان انه حاضر امثله، یعنی این امثله که ارسطو برای باب سوم آورده، قد یمکن ان یتأسف فیها، ممکنه ما در این مثال ها مرتکب تأسف بشیم، بیراهه بریم. مثال باب سوم مرتبطش با باب دوم. و تو تأول این یه نقطه شفتده، و تو تأول علا وچن، یعنی این مثال ها تعبیر برده بشه به بچه که یطابقن یکون الکذب فی تأکید، اینطور بشه که کذب بره تو تأکید. وقت مثال مناسب میشه برای باب دوم. اما ولکنا لکنا نخونید، ولکنا نکره مثل هذا تأسف، ما این تأسف نمی پسندیم، امکانش هست ولی ما مرتکبش نمیشیم. تا اینجا روشنه بله. و اما المثال الذي يوافق القرض، این قرض یعنی چی؟ یعنی قرض در باب سوم یا قرض در باب دوم؟ پر خط قبل داشتیم که لیسه هو مثال و ما یک زبا به تکیب و هو القرض. این الغرضی که الان داریم میخونیم با اون الغرضی که در پنج خط قبل خونیم یکیه. قرض در اونجا این بود که ترکیب کاذب باشه، که ما اونجا نفی کردیم، گفتیم در این مثال هایی که ارسطو تو باب سوم آورده قرض اون باب دوم نیست، قرض کذب ترکیب نیست. حالا میگیم مثالی که موافق قرض باشد، یعنی کذب ترکیب داشته باشه و به باب دوم مربوط باشه. این مثال، مثالی که باب دوم مربوطه، این مثالی که ما الان میگیم، نه این مثالی که ارسطو تو باب سوم آورده. مثالی که تو باب سوم آورده موافق قرض نیست، یعنی موافق قرضی که ما نفیش کردیم و مربوط بود باب دوم. مثال موافق قرض که مربوط باب دوم میشه این نیستی من الان میخوام بگم. یه مثال میزنه که مربوط باب دومه، مربوط باب سوم نیست. میگه اگر به مفسر میگه، میگه اگر مثال برای باب دوم خاصی بیاری این مثال ارسطو رو خرابش نکن، درش تأسف مرتکب نشو و این مثال رو نبر تو باب دوم. مثال برای باب دوم هست، بیا این مثال که بعد الان من میزنم اینو ببر تو باب دوم، نه این مثال که ارسطو برای باب سوم گفته. وقت مثالی که برای باب دوم میزن اینه که تفصیل صادقه، ترکیب کذبه، یعنی به تفصیل کار نداره. البته قرار شد که در باب دوم فقط ما ترکیب رو کاذب بدیم، تفصیل میخواد کاذبشون میخواد صادق باشه، ولی اینجا تفصیل صادقه، ترکیب کاذبه. میگه که مثال اینه، الماشی یمکن ان یجلس حال ما هو ماشا، الماشی یمکن ان یجلس، این یه جزه، این خب درسته، کسی که در راه میره میتونه بشینه. بعد حال ما هو ماشا این هم درسته، این نشستونیش به قبل ها، حال ما هو ماشا جدا کنید، بگید یا حالش رو بردید بگید ما هو ما، بگید هو ماشا، هو ماشا هم درسته. هم الماشی یمکن ان یجلس درسته، هم هو ماشا درسته. اما کلمه حالو میارید، این دو تا جزو به هم میبندید، ترکیب درست میکنید، اینجور میشه ماشی در حینی که داره مش میکند میتواند بشینه. خب این دروغه، ماشی در وقت مش نمیتونه بشینه، با توجه به مشش نمیتونه بشینه. ترکیب جدید کاذب شد، تفسیر صادق بود. یعنی دو تا جز هر کدوم جدا جدا صادق بودن. کلمه ها رو آوردید، این دو تا جمله رو به هم بستید، یه مرکب درست کردید، این مرکب میشه کاذب. پس توجه کنید اینجا در این مثال ترکیب کاذب شد، اونجا هم که ترکیب کاذب بشه مناسب میشه با باب دوم. پس اگه کسی بخواد مناسب قرضی که در باب دوم هست مثال بیاره، خوبه این مثال بیاره، نه مثال هایی رو که ارسطو در باب سوم آورده دستکاری کنه تا مناسب باب دوم بشه.
مثال باب
چهارم
نیست. الان حال اضافه
کرد. مثال باب چهارم بعدا میگیم. صبر کن. چرا؟ مثال باب چهارم هم میتونه باشه. حالا مثال باب چهارم هم بعدا میگیم. الان فعلا ما دعوامون سر باب سوم و دومه. هنوز وارد باب چهارم نشدیم. این مثال مناسب باب چهارم هم هست. مناسب قسم دوم از اقسام باب چهارم. حالا ان شاء الله اینا میرسیم معلوم میشه. عبارت همونطور که معنا میکنه معنا کنی، ولی عبارت هم نیست. اینجا خیلی به هم ریخته به نظر میرسه. اونطور که من دارم معنا میکنم میبینید منظم میشه دیگه، به هم ریخته نیست. و اما مثالی که موافق قرض است، از کدام منظور از قرض؟ قرض باب سوم نیست، قرض باب دومه. یعنی همونی که در پنج خط قبل گفتیم ها بر قرض اشاره به اون داره. مثالی که موافق قرض است، فقول القائل است مرکبن، در حالی که داره ترکیب میکنه، که ترکیبش میشه کاسه، ترکیبش میشه مغالطه، ولی تفسیرش مغالطه نیست. که میگوید الماشی یمکن ان یجلس حال ما هو ماشی. چرا این مثال مناسب قرض یعنی مناسب باب دومه؟ فإن هذا ترکیب کاذبون، و باب دوم همینه، باب دوم میگه که ترکیب کاذب باشه. فإن هذا ترکیب کاذبون و جزء آهو لیس فیه ما کذبون. دو تا جزءش که یکی الماشی یمکن ان یجلس بود، یکی هم هو و ماشن بود، لیس فیه ما در این دو جز کذبی نیست. خب حالا اگه کسی این چنین خواست که مثالای باب سوم رو به باب دوم مرتبط کنه، این چه کار را بکنه؟ کاری که مفسرین کرد، بعضی مفسرین کردن، مثال های باب سوم خواست باب دوم مرتبط کنه، این چی کار کنه؟ می فهمد که به این موضع بحث ما فصل و باب دوم رو زمینه کند، یعنی بره تو باب دوم. وقتی رفت تو باب دوم، مثال هایی که ارسطو زده مناسب باب دوم هست، وقتی مثال ها رو ببره تو باب دوم. ولی تا وقتی تو باب سومه این مثال ها رو به باب دوم مربوط نکنه. اگر خواست مربوط کنه بره تو باب دوم مثال ها رو ببره اونجا. خب چون مثال ها قابلیت دارن که در باب دوم مطرح بشن، هیچ اشکالی پیش نمیاد. اما حالا که تو این موضع یعنی تو باب سومه، این مثال ها رو به باب سوم مرتبط کنه، نره تو موضع قبل. اگر خواست این مثال ها رو مرتبط کنه به موضع قبل، باید فصل دیگری یا باب دیگری از موضع قبل به این موضع بحثش زمینه کنه، ملحق کنه، وقت بحث بره تو باب دوم، مثال ها رو مربوط کنه به باب دوم. فإن شاء أحد أن ينظر كيف تفسير هذا. دقت کنید هازا به کجا برمیگرده. خب هر چی باشه اینجا میگه هازا برمیگرده به همین مثالی که الان گفت دیگه، الماش یمکن ان یجلس حال ما هو ماش. اگه کسی خواست تفسیر هازا رو بکنه اینطور باید بگه، در حالی که این هازا به اونجا برمیگرده. یعنی اون جلسه گذشته من چی خوندم؟ جلسه گذشته سه خط قبل از پایان جلسه اینطور خوندم، وقت قیل فی هازا شیء آخر، تو همین صفحه 14 صفحه 3 بوم، قد قیل فی هازا شیء آخر. هازا به کجا برگشت؟ هازا به مثال که ارسطو در باب سوم آورده شد آورد و مفسر خواست به باب دوم برش گردونه، هازا به اونجا برمیگرده. از کردم این ابن سینا این اسم اشاره رو عوض نمی کنه. الان چند خط قبلی حاضری که در اینجا میگه تو خط 13 داری میگه، قبلا تو خط 3 گفته بود، 10 خط قبل حاضر گفت، حالا وفاداره به همون کلمه حاضر، اینجا داره حاضر میگه. اگه کسی خواست این حاضر یعنی این مثالایی که مفسر به باب دوم مربوط کرده و ارسطو در باب سوم آورده، اگر کسی خواست این مثال ها رو مربوط کنه به باب دوم، باید به این باب سوم ملحق کند باب دیگری رو، یعنی بره تو باب دیگه، وقتی این مثال رو به درد اون باب دیگه میخوره، قابلیت داره که مربوط به باب دوم باشه. فانشاء احدون که نظر کند کیفه تفسیر هازا، تفسیر این مثالی که این مفسر اینجور تفسیر کرد، به طوری تفسیر کند این مثال رو که مفسر تفسیر کرد، یعنی علاوه چن مطابق در خطای ترکیب، به صورتی که این مثال مطابق بشه و خطای در ترکیب که باب دوم بود، اگه اینطور باشه، فیل حق به هازل موزه فصل من موزه آخر، به این موزه که باب سومه فصلی رو از موزه دیگه که باب دوم ملحق میکنه و این باب سوم جامع میشه. دقت کنید وقتی ملحقیت چه اتفاقی میفته، این باب سوم جامع میشه، هم خودشو داره همون ملحقشو که باب دومه داره، وقت میشه یه باب جامعی که درش هم باب سوم مطرحه هم باب دوم مطرحه، وقت میتونه در اینجا مثالی بیاره که هم به باب سوم مربوط بشه هم به باب دوم. مثلا که ارسطو زد برای هر دو باب مناسبه دیگه. باید این آدم که میخواد اینجور تفسیر کنه مثلا رو، اول بیاد باب دوم و به باب سوم ملحق کنه، یک باب جامعی بسازه که هم شامل باب دوم میشه هم شامل باب سوم میشه، وقتی مثالا رو تو اون باب جامعه بیاره، خب این مثالا به درد جامعه میخوره دیگه، هم به درد باب سوم میخوره هم به درد باب دوم میخوره. فیل حق به هازل موزه فصلون به موزن آخر، هازل موزه یعنی باب سوم، به این باب سوم باید فصلی رو از موزه دیگر که باب دوم زمینه کنه، وقتی زمینه کرد یه باب جامعه درست میشه، وقتی باب جامعه درست شد من مثالا به درد این باب جامعه میخوره. نسخه ما داره فیل حق به هازل موزه فصلون به موزن آخر، یه نسخه دیگه به صورت امره، فلیل حق به هازل موزه، ولی این نسخه خوب نیست، چون اگر فلیل حق به صورت امر باشه فصلون نباید زمه خوب داشته باشه، فصلن بخونی، فلیل حق به هازل موزه فصلن به موزن آخر. پس نسخه خودمون خوبه که فیل حق رو با فصلون جمع کرد. خب تا اینجا باب سوم هم تموم شد، از اینجا شروع در باب چهارم، شروع در قسم چهارم از اقسام مغالطه لفظیه که بهش میگیم ترکیب القسمت. این قسمت همون تفصیله، همون فصله که ما مرکبی رو منفصل میکنیم. مرکب کاذبه، منفصلش میکنی صادقه، عکس باب دوم. میتونیدم حالا مثالا رو ما انشالله میخونیم، میتونیدم اینطور بگید مرکب کاذبه تفصیل صادق، این کمی الان گفتم عکسش رو بگید، ترکیب صادقه تفصیل کاذب، که اینو ما باب سوم قرار داده بودیم. حالا من میخونم بعدا نمیدونم اون روز بخونه یا فردا شروعش کنم، حالا امروز تموم میشه. نسخه رو ملاحظه کنید، اصلا خیلی به هم ریخته است، نسخه ما به هم ریختگی نداره، یعنی با مثال خیلی سازگار نیست. یه نسخه دیگه داریم به هم ریختگی داره با مثال خود سازگاره. اینا همه باید انشالله مطلبشون چیکارش میکنه.